بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. این آیه مبارکه در چهار فصل سخن میگوید. فصل و مقام اول این است که مقدسات هر گروهی محترم است. شما برای اثبات مدعای خود و نفی مدعای دیگری جز از راه برهان به هیچ وسیله دیگری متوسل نشوید، چون دینی که بر مبنای علم و عقل است یک دستور به متکلم میدهد و یک دستور به مستمع. دستوری که به مستمع میدهد همون آیه معروف است که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. دستوری که به متکلم و مبرهن میدهد این است که لا تسب الذین یدعون من دون الله. هم به مستمع میگوید شما این مکتبهای گوناگون را ارزیابی کنید و بهترینش رو بپذیرید، البته بهترین اونها را هم در قرآن معرفی فرمود. هم به گویندگان و نویسندگان دستور میدهد که شما مقدسات هیچ کسی را حذف نکنید، برای اینکه کار پیش نمیرود. حتی یک کار آسانی است، اون طرف مقابلم مقدس است، شما را حتی میکنه. پس لا تسب الذین یدعونه، یعنی لا تسبونه اون اسنام و اون اوسان و اون بت‌هایی که یدعون مشرکین اونها را. شما هرگز بت‌های بت‌پرست ها را سب نکنید. سب هم اصل لغتش همون سبب است، چون انسان به وسیله این متوسل می شود به اینکه نام اون شی را یا اون شخص را ببرد، از این جهت او را سب گفتند. خب پس فرمود ولا تسب اللذینه، اللذینه یعنی اون بت‌ها و اون معبودهای دروغین. ولا تسب اللذینه یعنی اون معبودهای دروغینی که یدعون مشکین اونها را، که این مفعول محذوف است، یدعونهم یا یدعونها. چرا؟ جواب این نهی این است که اگر شما مقدسات مشکین را سب کردید، دشنام دادید، اونها هم الله را سب میکنن ناز الله. فیسبو این مشکین الله را. و سبب سب الله هم دو چیز است، یکی این که اینها تحریک شدن، تحریک شدن، مقدساتشون حد شده است، اینا براشفته می شوند. دوم این که اینها عاقل نیستن، جاهلن، نه این که اینا عالم نیستن، جاهلن. این که فرمود فیسب الله عدوان به غیر علمین، این علم در مقابل جهل نیست، این علم در مقابل جهالت است، این علم به معنای عقل است. اونجا که فرمود الذین یعملون السوء بجهالتین، اون جهالت در مقابل عقل است، یعنی عقلی که بهی او به در رحمان وقت و سبل جنان را ندارن، نه جاهلن. چون اگه کسی جاهل به شیعی بود به دست به اون شیزت که معصیت نکرد، مگر جاهل مقصر. خب این که فرمود یعملون سوء به جهالتین، جهالت در مقابل عقل است، در مقابل علم. اینجا علم در مقابل جهالت است. گاهی جهالت ذکر می شود در مقابل عقل، گاهی علم ذکر می شود در مقابل جهالت. این که فرمود به غیر علمین، یعنی به غیر عقلین، وگرنه اگر جاهل باشن و ندانن که معصیتی نکردن. خب در این که فرمود ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، یعنی در احتجاج در دعوت ها مواظب باشید محترم و مقدس هیچ ملتی را حسک نکنید. شأن نزول این کریمه را اونطوری که امید اسلام رضوان الله علیه و دیگران ذکر کردن دو چیز بیان کردن. یکی این که وقتی این آیه نازل شد انتم و ما تعبدون من دون الله، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، عابد و معبود همه سنگریزه های جهنم هم، اونا گفتن که دست از این حرفا بردارید وگرنه ما هم به خدای شما بد میگوییم. لذا این آیه نازل شد که ولا تسب بود. این شأن نزول ظاهرن پذیرفتنش دشوار است، برای اینکه چیزی که ذات اقدس اله خودش نازل کرده است و بعد هم دستور میدهد فقر و ماتی از سر من القرآن، دیگر نمیگوید به این که فرون چیز رو شما نخوانید و بازگو نکنید. پذیرش این شأن نزول آسان نیست. شأن نزول دیگری که ذکر کردن که البته میتواند مورد باشد نشأ نزول، این است که مؤمنین در صدر اسلام در همون مکه بت‌های بت‌پرستا را سب می‌کردند. بت‌پرستا هم تهدید کردند، گفتند اگر شما آلهه ما را بد بگویید ما هم الله را بد می‌گوییم معاذ‌الله. در چنین فضای آزی نازل شده است که ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا و غیر علم. یه وقت است انسان میخواد کار را با بدگویی و دشنام حل کند، این را قرآن معنی کرده است. یه وقت است قرآن خودش برهان قوام میکند. در حقیقت انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم این بدگویی نیست، مثل این که قرآن از یه عده به عنوان حمار یاد می کند، به عنوان کلب یاد می کند. خب اگه در باره عده می گوید این هم الا کل انعام بل هم ازل، این سب و بدگویی نیست، این بیان واقعیت است. می فرماید اگه شما شک دارید وقتی پرده کنار رفت می بینید اینا انعامن یا نه. یه وقت بیان ملکوت اشیاست، یه وقتی فحش است. قرآن منزه از این تعبیرات است که بد بگوید به کسی. یه وقتی از ملکوت هر کسی را به اونشونش میده مباد این هم الا کن انعامه بل هم عذاب. لذا در ذیل کریمه فتعتون افواجا اونجا فریقن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که عدی در قیامت به صورت حیوانات گوناگون محشور میشوند. پس یه بدگویی داریم، یک تبیین ملکوتی شی، اون سب نیست. و نشان هم میدن افراد را که باطن یه دین چینه. همون امام سجاد سلام الله علیه که این آیه را میخواند در عرفات به اون شخصی که در خدمت اون حضرت بود افراد را در سرزمین عرفات نشون داد که فرمود قل از زجیج و کسر از زجیج. خب پس مسئله سب غیر از مسئله بیان ملکوت است. اگر این چنین شد دیگر ما گرفتار این اشکال نخواهیم شد که بس چرا خود قرآن فرمود انتم یا انکم ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. این یه مرحل، اون هم در قبال بدگویی او بود. این فحش نیست، این بیان خسران است، یعنی هلاکت چه اینکه هلاک شد. این که فرمود هلاکت یدا ابی لهب و هلاک خود ابو لهب، یعنی بیان واقعیتی چه اینکه به هلاکت رسیده است. یه وقت از انسان فحش میگوید که تشفی پیدا کنه، چنین کاری در قرآن کریم نیست. یه وقتی دارد خبر میده، خب وقتی خدا فعلش میکنه چرا حرفش نزند؟ وقتی خدا کسی رو به هلاکت میرساند خب چرا حرفش نزند؟ اون فحش دادن همونطوری که میگن غیبت جهد عاجز است. اگر کسی نتواند امر معروف و نهی از منکر کند، اون شهامت را نداشته باشد، در غیاب کسی بدی او رو میگوید. خوب اگر شما اهل شهامتید به خودش بگویید که واجب است امر معروف است و نهی از منکر. یه وقت است در غیاب او میگویید برای اینکه به گوشش برسد، دست از این تبهکاری بردارد. اون هم مصداق از مصادیق امر معروف و نهی از غیبت است و از محرمات غیبت مستثناست. یه وقت نه، کسی دسترسی به او ندارد و این را هم نمیگوید برای اینکه به گوش اون شخص برسد و دست از گناه بردارد، برای اینکه قلب خودش را خنک کند. این جهد آدم عاجز است. خب چنین کاری حرام است. اگر کسی بخواهد قصد اصلاح داشته باشد، بخواهد اصلاح کند، خب مستقیما به خودش بگوید. ذات اقدس اله کاری را که انجام میدهد حرفش هم میزند. اونجایی که میفرماید دمرناهم تدمیرا یا سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام هل ترا لهم من باقیه که انهم اعجاز و نخل خاویه، خب همونطوری که کارش میکنند حرفش هم میزند. خدا نمیخواد کسی رو بد بگوید که معاذالله قلبش خنک بشود، که بدگویی کار آدمای عاجز است. یه وقت سخن از مبارزه است، بالاتر از این و بالاتر از این، قویتر از این را ابراهیم خلیل سلام الله علیه گفت و کرد، دست به تبر برد و همه را هیزم کرد، بعد گفت افن لکم ولما تعبدون من دون الله. یه وقت مبارزه است، یه وقتی بت شکنی است، یه وقت نه در خلال بحث انسان به بت پرست بد بگوید. میگوید اگر هنرمندی خب تبر بگیر بتش بشکن، اون کار عاقلانه است. وقتی اون مقدور نبود حالا میخواد بد بگوید، خب اون هم بد میگوید. اگر ابراهیم گونه تبر به دست و بت شکن بودید او را آرام میکنید، اما اگر اون هنر را نداشتید خواستید فحش بگویید خب او هم فحش میداد دیگه. بنابراین بین ارائه ملکوت با سب بلند فرق است. این مسئله بین بت شکنی و فحش دادن بتها فرق است. این دو مسئله. انسان یه وقتی جهاد میکند، خب در موقع جهاد همین آیه اون روز هم زنده بود، وجود بارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه مأمور شده است که این بت‌ها را از کعبه به دور بیندازد. خب این آیه اون روز هم بود دیگر. وقتی کسی بت را از کعبه و بالای کعبه و درون کعبه به دور بیندازد، او را اربن اربا میکند مثل ابراهیم خلیل، او دایی ندارد بد بگوید که چرا دهن خودش را آلوده کند به سب. این بت رو میشکند، بت پرست رو هم از میکشد. اون کارها با سب که کار آدمهای عاجز است به فتنه برانگیز خیلی فرق میکند. بنابراین اون چرا که خود ذات اقدس اله بیان میکند، اون تبیین ملکوت کل شیء است، نسب. و اون که خلیل حق انجام میدهد، اون خود احقاق حق به ابطال باطل تکونه کلمت الله الاولیاست، نسب. اگر انسان در مدار استدلال و برهان قرار گرفت، موظف است که زبانش را قلمش را آرام کند. اگر او آرام نکرد، دیگری هم دست و زبانش باز است. پس این مسائل مقام اول و دوم و سوم کاملا از هم جداست. تبیین ملکوت از سب جداست، بت شکنی از سب جداست، در مقام استدلال و محاوره فرهنگی سب بلند ممنوع است. بسیار خوب. حالا اگر اگر چرونچه فضا فضای اول نباشد و فضا فضای دوم نباشد، این غریزی است که سب خدا را دنبال دارد. چون در زیل شمود کذالک زینا لکل امتن عمله ها، محبوب کسی را بد بگو اویان بر میگردد بد میگوید. اگر موردی نداشت که یه فرد غیر عادی فرض میشود از بحث خارج است، برای اینکه در زیل معلل کرد فمود کذالک زینا لکل امتن عمله ها. این کریمه که فصل اولش فعلا محل بحث است، به انضمام فصل دوم و سوم این میتواند زندگی افراد را که با عقاید و آراء گوناگون در یک کشور به سر میبرند به نحو مسالمت آمیز تأمین کند. این از بالا شروع کرده تا پایینی ها تکلیفشون را بدونند، از پایین شروع نکرده تا بالایی ها بگوین به ما چه. این از بالا شروع کرده، فرمود یک موحد و یک ملحد میتوانند زندگی مسالمت آمیز در یک کشور داشته باشند اگر برهان است اقامه کنند، اگر سبولن است ممنوع است. این موحد به اون بت پرست بد نگوید، به او هم برمیگردد به الله معاذ الله بد میگوید. پس یک موحد و یک مشرک می توانند زندگی مسالمت آمیز داشته باشند در مدار بحث‌های فرهنگی. از اون پایین تر اونا که اختلاف دینی دارند مثل مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها و زرتشتی ها، از این پایین تر اونا که اختلافات مذهبی دارند مثل شیعه ها و سنی ها، از این پایین تر اونایی که در درون شعبه های مذهبی اختلافات گوناگون دارن، چون خود امامیه و شیعه چندین فرقه، اون فرقه ناجیه که انشاءالله ما برانیم همون فرقه اثنا عشریه شیعه امامیه است، وگرنه هر امامیه که حق نیست و هر شیعه که حق نیست، شیعه اثنا عشریه حق است. شیعه هم فرقی دارد، امامیه هم فرقی دارد. خب پس از موحد و ملحد گرفته تا شیعه اثنا عشری و غیر اثنا عشری، همه میتوانند در یک شهری در یک کشوری زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. اگر نوبت به جهاد رسید اونگاه ابراهیم گونه انسان اقدام میکند. اگر بحثهای فرهنگی و آداب و سنن ملی است همگان محترمند. یه وقت است که انسان میخواهد جهاد کند، خب مثل ابراهیم خلیل تبر دست میگیرد و میشکند و میکشد، دیگه سب نمی کند. اگر سب بست خب هم برمیگرده سب میکند. واجب نیست، مستحبم نیست. بسیار خوب، وجوب یا استحبام استفاده نمیشود، یک کاریش لغو. خب آدم ذکر خدا بگوید، چرا بت را بد بگوید؟ یک کار لغویست. اگر نه واجب است نه مستحب، یک کار عادی. خب اون که ممدوع است، اون که وارد شده است. لعن غیر از سب است. نه، لعن غیر از سب است. حساب لعن شما تو کتاب‌های فقهی مقصد و مقاصد محرمات بحث سب از بحث لعن جداست. خب بنابراین فصل اول این است و اون شأن نزولایی که امین الاسلام نقل کرده، پذیرش شأن نزول اولی مشکل است، دومی تا حدودی آسان. البته این شأن نزولا قبلا مرازه فرمودی از اون جهت که یک روایت معتبری اونها را همراهی نمی کنند اثباتی مشکل است که این واقعا چنین چیزی بوده است و نازل شد. اما روایت دیگری که مرحوم امین الاسلام نقل میکند و در تفسیر شریف برهان هم هست این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردند، این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود جریان شرک در ضمیر انسان‌ها به قدری مرموز و مستور است که مخفی‌تر از حرکت مور روی صخره صما در لیله ظلماست. این یعنی فرمود گاهی انسان وجود بارک امام صادق سلام الله علیه در تفسیر و شرح این حدیث نبوی این چنین فرمود، فرمود گاهی انسان مشرک می شود یا گاهی انسان ردیف مشرک قرار می گیرد به خودش نمی داند. اونگاه این آیه را استدلال کرد، فرمود بین که گاهی انسان بت پرست را بد می گوید، اونگاه خود بت پرست بر می گردد الله را معاذ الله بد می گوید، دشنام می دهد. این موحد که اون ملحد و مشرک را برانگیخت و تهییج کرد سبب سب الله شد و شریک جرم است، مثل اینکه خود او الله را معاذ الله سب کرده باشد، مثل اینکه او مشرک شده باشد. این را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در شرح اون حدیث نبوی به استناد این آیه بیان کردن که وقت انسان یک کاری میکند که دیگری مقدسات الهی را بد میگوید، خود انسان سبب میشود که این سب و لعن پدید بیاید، خود شریک جرم است. خب حالا چون مشرکین الله را قبول دارن، ذات اقدس اله نمیگوید به غیر علم، یعنی نمیدانن، میفرماد به غیر علم، که این علم معنای عقل است، یعنی عاقل نیستن. عاقل کسی است که بداند و عمل بکند، کسی که نمیداند یا میداند و عمل نمی کند عاقل نیست. اونجا که فرمود یعملون السوء بجهالتین، اون جهالت در مقابل عقل است. اینجا هم علم به معنی عقل است، به غیر علمی یعنی به غیر عقلین، وگرنه میدانن اونها. هر که معصیت میکند عاقل نیست، خواه عالم باشد خواه نباشد، مگر عالمی که مسئله را میداند و معصیت میکند جاهل است یا رو جهالت این کار را انجام میدهد؟ رو جهالت انجام میداد، نه روی جهل. خب این که فرمود ولا تسب الله ولا تسب الذين يدعون من دون الله، ما اگر صدر همین آیه بود به مزیل نبود، نمی توانستیم از این به اقلیت های دینی یا اقلیت های مذهبی یا اقلیت های فرقی در اون مذهبی تعدی بکنیم، برای اینکه نمیشد از اعلا به اسفل تعدی کرد. ولی ذیل معلل کرده است، یعنی در فصل سوم این بحث آیات دارد کذالک زینا لکل امت عملهم، یعنی هر ملتی مقدسات خودش دوست دارد بالاخره. خب اینا اشاره بحث در فصل اول که مربوط به نهی سب آلهه بت پرستان است که لا تسب الذین یدعون من دون الله، یعنی بت های بت پرست ها را بد نگویی. فصل دوم بحث این است که فیسبو، که این مجزوم است چون جواب نهی است، اون نونش محذوف شد، فیسبو اون یدعونه، اون مشرکین یسبون الله را روی عداوت. عداوت را شما تحصیل کردید، شما او را برانگیختید و او باید حساب بکند، عاقل باشد که اون مقدسات مشترک مشترکن ولی عاقلانه عمل نمی کند. این کلمه عدو به معنای دشمنی نیست، عدو یعنی تعدی، هر که از مرزش بگذرد عادی است. دشمن چون از مرزش میگذرد، ظالم چون از مرزش میگذرد عدو است. پس تعدی یعنی از حق گذشتن، از مرز گذشتن، این عداوت است. منتها اصطلاحا اگر این از مرز گذشتن و از حق گذشتن به صورت امر قلبی در آید میگن عداوت، معادات، و اگر از حد گذشتن در مشی و حرکت عادی باشن میگن عدو، کسی که تون میدود یا تون میرود میگن که بیش از اون حد متعارف حرکت میکند میگن عدو دارد، یعنی گامها را سریع و تون برمیدارد. و اگر در جریان مسائل حقوقی باشد، اموال و موازین و امثال ذالک باشد، اون را عدوان میگویند. این که در کریمه تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، عدوان همین است، یعنی در مسائل حقوقی، در مسائل میزان و مکیال و امثال ذالک از حد نگذرید که بیش از اندازه خود بگیرید، کمتر از حق دیگری به دیگری واگذار کنید و مانند اون. و سرزمینی که هم سطح نیست، هم تا نیست، بالا و بلند، پست و فراز و نشیب دارد، یکسان نیست، میگن عرض ادوا. خب پس ریشه لغوی این کلمه همون از حد گذشتن است. این شخص از حد خود میگذرد، روی این تعبیر به عدو کرده است. فیصوب الله عدوان به غیر علمه، یعنی رو جهالت این کار را انجام میده. خب این هم اساره بس در فصل ثانی. فصل سوم مهم است که فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم. این فصل سوم دو شعبه فرعی و دو مقام فرعی بحث دارد. یکی این که مقدسات هر ملتی پیش اونها منزه است، محبوب است. یکی این که ذات اقدس اله این تحبیب و تزیین را به خود اسناد داد. اما این که مقدسات هر ملتی پیش او محترم است، اون را از کریمه سوره مبارکه مؤمنون هم می شود استفاده کرد، چون در سوره مبارکه مؤمنون اونجا فرمود کل حزبین به مالده هم فرهو، این اختصاصی به مسلمان ها و غیر مسلمان ها ندارد. آیه 53 سوره مبارکه مؤمنون است که فتقد تعو امرهم بینهم زبرا کل حزبین به مالده هم فرهو. این فصل سوم اگر مضمون همون آیه 53 سوره مبارکه مؤمنون را می داشت، فقط یک محور محل بحث بود و اون است که مقدسات هر ملتی پیش اونها عزیز و محترم است. اما ذات اقدس اله این تزیین و تحبیب را به خود اسناد می‌داد. فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم. خب این که فرمود پس هر ملتی اون چه که می‌پرستد او را پیش او گرامی است و از او اطاعت میکند. منظور از این پرستش همون اطاعت است، نه حالا به صورت نماز و روزه و ماننده اون. اطاعت میکند او را، پیش او محترم است، گاهی برای او عبادت میکند، مثل این که برای بت‌ها عبادت میکردن، گاهی حرف کسی را میشنود، مثل این که حرف فرعون را گوش میدادن. فرعون که میگفت ما علم تلکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا، معنای خالقیت رو که اراده نمی کرد، که می گفت من باید مطاع باشم. این که فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم که مقام ثانی این فصل ثالث از بحث است، این ناظر به اون نیست که هر مکتبی را ذات اقدس اله پیش پیروان اون مکتب علی سوا مزین کرده است. این چنین نیست، چون آیاتی که منزله محکمات قرآن کریم است روشن کرده است که ذات اقدس اله هرگز زشت را زیبا نشون نمی دهد، هرگز به بدی امر نمی کند، لا یأمر بالسوء، بلکه به خوبی عمل میکند. امر ربی بالقسط، ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربا، خدا منزه از آن است که به بدی عمل بکند. اگر منزه از آن است که به بدی عمل بکند، مبرا از آن است که بدی را خوب جلوه بدهد. کسی که حرفش نمیزند کارش هم نمیکند. خب چطور خدا منزه از آن است که بعدی به بعدی امر بکند ولی معاذ الله همین بدی را در نهان و نهاد یک گروه زیبا جلوه میده. اون کار کار تکوین است که دشوارتر از این تشریح است. وقتی خدا حرفش نمیزند کارش هم نمیکنه، دستورش که نمیدهد خودش هم انجام نمیده. پس ذات اقدس اله بعدن ابتداءن بدی را در نهان هیچ کس زیبا جلوه نمیده. خداوند یه فطرتی آفرید نیکو، بعد یک کار خیری و مکتب خیر را هم زینت این فطرت نیکو آفریده قرار داد، هم حدوثاً نیکو آفرید هم بقاءاً نیک مزین کرد. حدوثاً نیک آفرید فمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه خلق کرد زیبا خلق. بقاءاً زیبا آفرید در سوره مبارک حجرات فبود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. در سوره مبارک شمس فرمود بین که من انسان را یک موجود ملهم و آگاه خلق کردم. به نفسم به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، او میداند چی بد است و چی خوبه، پس هم بدی را و هم خوبی را فطرتاً تشخیص میده. اون امهات اولیه را. این مال علم. مال گرایش هم در سوره مبارکه روم اون آیه فطرت یعنی آیه 30 سوره نور روم بیان کرد، هم این آیه 7 سوره مبارکه حجرات بیان کرد. این که فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوب و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. خب این کارها را در نهان و نهاد انسان به عنوان گوشواره زینت گوشه فطرت قرار داد. پس هم فطرت را آگاه آفرید که چی فجور است چی تقوا، هم فطرت را مزین کرد به این گرایش. فرمود من طرزی جان شما را آفریدم که جان شما زیبا پسند است و ایمان زیباست و جان شما ایمان پسند است. جان شما از زشتی منزجر است، کفر و فسوق و عصیان زشت است، جان شما از این سه امر منزجر است. مثل که دستگاه گوارش انسان را طرزی آفرید که از عسل لذت میبرد از سم رنج، این طور نیست که اگر شما به کودک عسل بدید او را بنوشد و بخورد، سم من بدید اون را بنوشد و بخورد، این طور نیست. عسل بدید لذت میبرد و دستگاه گوارش را هضم میکند. معادل همون یک مثقال یا نیم مثقال یا یک ده و مثقال عسل، معادل اون عسل سم به او بدید می تهوع میکنه، این دستگاه گوارش سم رو قبول نمیکنه. خب همین کودکی که اگر شما یک دهم مثقال سم را در دستگاه گوارش او بدید او بر میگرداند تهوع میکند، ممکن است کم کم بزرگ بشود، خدا را کرده به سیگار عادت کند، بعد به تریاک، بعد به هروئین، و در پایان امر یه لذت کاذبی از این مواد مخدر ببرد، همونطوری که از عسل لذت میبرد، یه لذت کاذب. در باره سموم معنوی هم به شرح ایزم، ذات اقدس اله ایمان را محبوب و مزین کرد، کفر را، فسق را، عصیان را مبغوض و ممقوت کرد. فطرت آدمی نسبت به کفر و فسق و عصیان تهوع دارد، لذا بچه در اول امر تا یادش ندهند دروغ نمیگوید، طبعا راست میگوید. وقتی رو تربیت های باطل او رو به گناه عادت دادن، مثل آن است که کسی به سیگار عادت کرده باشد، کم کم سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، به جایی میرسد که از کفر لذت میبرد. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خب در اونجا که انسان با سم عادت می کند می شود گفت که این شخص با سم عادت کرده است و از سم لذت نمی برد، یا می شود گفت شخص عادت کرد و از این لذت می برد. منطقه یه لذت، لذت کاذب است. به حال دستگاه ادراکی او ملایم است چون عادت کرده. این لذت کاذب را، این زیبایی کاذب را کی برای او تنظیم کرده است؟ یه امر وجودی است. بالاخره می شود در عالم چیز موجود باشد و به ذات اقدس اله استناد پیدا نکنه؟ ممکن نیست. در جریان کفر و اسیاق و فسوق هم به شرح ایزن، یه وقت انسان به جای می رسد که کفر و فسق و اسیان برای او محبوب است و زینت است. خب این رو کی کرد؟ یه امر وجودی است. بالاخره این یقیناً به الله منتهی است. اما ذات اقدس اله در محکمات دیگر قرآن کریم فرمود من یک کار را مستقیماً میکنم و کار مقابل را غیر مستقیم. اون کاری که مستقیم میکند و بدعن میکند و ابتداعن میکند این است که فطرت را آگاه آفرید، فالهمها فجورها و تقواها. این از نظر علمی فطرت را مشتاق به ایمان آفرید. حبب ایمان فی قلوبکم و زین حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. فرمود نه تنها من انسان را ملهم کرده ام که او بداند، بلکه او را اهل گرایش کردم که می طلبد. نه تنها می داند چی بد است چی خوب است، بلکه در ذائقه او ایمان را لذیذ کردم، در ذائقه او کفر و عصیان و فسق را کریه کردم که بدش می آید. حالا اگر او به سوی اختیار خود دست به تبهکاری دراز کرد، من مهلت می دم تا توبه کند و انابه کند. اگر توبه به ارابه نکرد باز مهلت می دهم، تمدید می کنم تا مدت مدیدی من او را نمی گیرم تا اینکه توبه کند و انابه کند. اما وقتی به نصاب گذشت فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، از اون به بعد شیطان را بر او مسلط می کند. شیطان که در نظام عالم در برابر الرحمن نیست معاذالله، او یک کلب معلم است. هیچ کاری را شیطان در نظام تکوین بدون اذن خدا نمی کند. برای توده مردم وسوسه می کند. وسوسه چیزی بسیار خوبی است. به وسیله وسوسه است که افراد شناخته می شود. وسوسه که اختیار را نمی گیرد. وسوسه که عالم و جاهل نمی کند. وسوسه که عاقل را جاهل نمی کند. وسوسه دعوت است. و اگر نباشد وسوسه، مسئله جهاد اکبر مطرح نیست، مسئله پیروز شدن به مقام ولایت رسیدن مطرح نیست. انسان همین است که هست. وسوسه چیز بسیار خوبی است. هر کس هر جایی رسیده است بر اثر مبارزه با وسوسه است دیگه، بدون پدید آمدن جبر و ماننده. البته این وسوسه اوائل یک نصاب خاص دارد، کم کم وقتی انسان یه قدم جلوتر رفت وسوسه را سرکوب کرد وسوسه کم می شود تا به جایی می رسد که اصلا وسوسه در بار او راه ندارد که این عباد مخلصه. خب همین شیطان که سمت او برای توده مردم وسوسه است به استثناء مخلصین، همین شیطان که کلم و معلم است، همون طوری که حق ندارد به حرم امن مخلصین راه پیدا کند، همون طور امر دارد، مأمور می شود کسانی که او را ولی خود قرار دادن و تحت ولایت شیطان رفتن، الا الذین یتولونه، هیچ سلطان او ندارد، انما سلطانه علی الذین یتولونه، اونها که تحت ولایت الله به سوی اختیار در آمدن و تحت ولایت شیطان به سوی اختیار رفتن، اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. از اون به بعد این شخص تحت ولایت شیطان است. شیطان می شود ولی، او می شود مولا علی. شیطان کارش این است که ایمان را زشت جلوه بدهد و کفر را زیبا، لذا همین کار را هم شیطان می کند. ذات اقدس اله در بخشای دیگر فرمود زین لهم و شیطان و اعمالهم، اما این شیطان مأمور الهی است، دارد اینا رو میگزد و میگیرد و اینا نمیفهمند. لذا کار مأمور را به خود اسناد داد. این اذلال کیفری است، این تزیین کیفری است، نه تزیین ابتدایی. نظیر این که فرمود یزل من یشا و یهدی من یشا و ما یزل به الا الفاسقین. مگه شیطان کار رو در عالم بدون اذن خدا میکنه؟ اون میشد یزدان و اهرمن معاذالله. که اگر کاری را بدون اذن خدا نمی کند، پس اون زین لهم و شیطان و اعمالهم معلوم میشود که مأمور شده است بر اساس انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اونها را بگذد تهدیدشون کند، یا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون بالآخره. بنابراین این که ذات اقدس را فهمود کذالک زینا لکل امت عملهم، اگر اون عمل حسنه هم حسن باشد، ایمان باشد، حدوثاً و بقاءاً تزیین الهی است. اگر اون عمل کفر و عصیان و فسوق باشد، خدا که فهمود من اینها را مکروه قرار دادم، کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، چگونه کره با زینه جمع می شود؟ پس اون چه که به خدا اسناد دارد فطرتن و بدعن همون تکریه هست نه تزیین. اون چه که به عنوان عقوبت و کیفر به خدا اسناد داد می شود بعد از مهلت دادن به توبه و عدم توبه اون تبهکاران از راه شیطان می شود، به کذاله که زینا لکل امتن عمله هم، اونگاه اسناد همین تزیین به شیطان هم معنی خاص خود را پیدا می کند. فمزين لهم الشيطان وأعمالهم والحمد لله رب العالمين.